أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويل. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يدي، رب صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه 53 از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. توفیق داریم در این بخش جلسه احکام مورد نیاز و مورد ابتلا رو با بزرگواران مرور کنیم و هر کدام از بزرگواران قاعدتاً این همت رو دارند که یک رساله اختصاصی برای خودشون در منزل قرار بدهند، که حالا هم اگر در جلساتی مشابه یا در موقعیت هایی که رساله رجوع میکنند و خوانشی از متن رساله دارند، اگر جایی لازم علامت بزنند، مطلبی بنویسند و رساله شون هم رساله ای باشه که در واقع اگر جاییش رو که احتیاط واجب بوده رجوع کردند نوشته شده باشه، اگر مسئله ای هست که باید بپرسند ابهامی داره، پرسششون رو در کنارش یا در یک تیکه کاغذی بچسبونند یا یادداشت کنند. خلاصه رساله رساله دم دستی باشه. یکی از نویسندگان معاصر که شاید بیش از 20 جلد کتاب ازشون منتشر شده، ایشون میگفتن که ما در هر سفری که میرفتیم چند تا چیز همیشه همراهمون بود، با اینکه ایشون خودش روحانی سالهاست، در واقع در لباس روحانیت است، از نوجوانی در فضای حوزه بوده. ایشون میگفت ما هر مسافرتی با بچه ها می رفتیم، حالا در نظام زندگی، یکی از چیزایی که همیشه همراهمون بود رساله بود. حالا ممکنه شما الان بگید که بله، من رساله رو که توی گوشیم دارم، دونم با فلان دفتر در تماسم. ولی ایشون به جهت این که حالا شاید اون زمان که ایشون تعریف میکرد که موبایل نبود، ولی اینکه اینقدر رساله براشون جایگاه داشت، بالاخره در مواقعی سوال پیش می اومد، فرزندانشون، حالا دخترانشون، بعضی سوالها یا همسر گرامشون یا خودشون، آقازاده هاشون، هر کدام به مقتضای موقعیت و سنشون سوال داشتند، لااقل اینکه از پدر یاد می گرفتند که با این که پدر سالهاست تحصیل کرده و ممکنه حالا یه چیزی به نظرش برسه و بگه حالا دخترم 11 سالش، حالا طوری نیه اگه وقتم اشتباه عمل کرد. نه، این تقید به این که به هر حال یکی از زوایای مهم دینداری ما بخش توجه به احکام هست، خب تو زندگی ایشون متبلور بود. و به هر حال این خودش یه نظام تربیتی بود که ایشون نسبت به زندگیش داشت. حالا اینکه شما چگونه این تقید را منتقل می‌فرمایید و یا تا چه حدی می‌توانید بر این تقید استدلال‌آوری کنید و سخن بگید، اون دیگه میشه وجه‌های تربیتی خارج از موضوع سخن. این نکته رو به جهت اهمیت اینکه مادر میگن این رساله منه، پدر میگن این رساله منه چون توش علامت‌هایی گذاشتم، الان مثلا آقا سید طاهای ما که در شرایط مکلف بودن قرار نگرفته و افتخار ورود به سنین تکلیف و انجام وظایف خاص در درگاه الهی رو نداره، ولی الان واقعا اگر و چند موردم پیش آمده، واقعا وقتی میخوان رجوع بکنیم به یک مسئله ای، رساله رو که نگاه میکنیم ایشون حالا به من گفته من از فلان مجتهد تقلید میکنم، من رساله مجتهد ایشون را هم دارم، مسئله رو مثلا فرض کنید زهرا سعادت خانم که میپرسه از رساله او به او جواب میدم، از رساله او به دیگری، یعنی هر کسی میداند که یک امکان مراجعه ای دارد، میداند این رجوع به مسائل جزء وظایف اوست، باید بپرسه، باید مطالعه کنه، منبع داره. البته حالا اینجا نظام های تربیتی عرض می کنم، اونا دیگه یه حرفایی که شما در شیوه زندگی خودتون انتخاب می فهمید، ولی اینو به عنوان مثال گفتم. وقتی زهرا سعادت خانم یه سوال می پرسه، همون سوال او رو از رساله آقا سید طاهام به او پاسخ می دیم. این شیرینی تقلید، مسئله دیدن، ببینید گاهی اوقات وقت بعضی ها مثلا میگن مثلا بچه ما از این که بخواد ببینه تکلیفش چیه احساس بدی پیدا میکنه، در مقابل اینکه کسی چقدر لذت میبره، میگه من از آقای فلانی تقلید میکنم، اینم رساله مرجع تقلید منه، هیچ باید و نبایدی هم من فعلا در نظام تقلید او که نداشتم، ولی این فضا رو میخواستم یه خورده ترسیم. خب مسائلی که میخواندیم در رساله‌ای که من از روش میخواندم مسئله 264 بود، بزرگواران دیگر هم قاعدتا علامت گذاشتن که اگر رطوبت کف دست فقط به اندازه مسح سر باشد، سر را با همان رطوبت مسح کند و برای مسح پاها از ریش خود رطوبت بگیرد، که اگر خاطرتون باشه در مسئله پیش تفاوت‌هایی بود، هم این که از بخش‌های دیگر اعضا بعضی فرموده بودن مثلا از بالای دست می‌شود آب رو گرفت و امثال اینها، حالا این مسئله‌ای که من خواندم اگر تفاوتی هست در رساله ها بفرمایید. سلام علیکم.
سلام. مسئله یه فقط این که چون فتوا احتیاط واجب
کردن که
همیشه که
احتیاط واجب کردن که چی؟
همیشه که فرموشی که اگر رطوبت دست فقط به اندازه مست سر باشد احتیاط واجب کند که سر رو با همون رطوبت مست کند و برای مست پاها از ریش خود رطوبت، یعنی بله، یعنی حکمش رو احتیاط واجب
برد. بله بسیار خوب. مسئله شماره چند رساله شما؟
257.
257 خیلی دیگر بزرگواران اگر تفاوت مسئله ای هست بفرمایید. سلام علیکم. حاج خانم صداتون خیلی ضعیفه.
رطوبت کف دست سر محفاظت بنابرای احتیاط واجب برای مسح سر و برای پاها از اعضای دیگره.
کلمه اعضای دیگر به کار بردن از بخش های دیگر. شماره مسئله شما چند داشت کنم؟
384.
بسیار. خب الان اینجا ما احتیاط مستحب در رساله های دیگه داریم؟ بنابراین رساله سرکار خانم خاتمی و رساله سرکار خانم نورشاهی مثل هم دیگه است. اینجا رو احتیاط واجب کردن. مسئله بعدی، مسح کردن از روی جوراب و کفش باطل است، ولی اگر به واسطه سرمای شدید یا ترس از دزد و درنده و مانند اینها نتواند کفش یا جوراب را بیرون آورد، تیمم نماید و اگر تقیه در بین باشد، مسح بر جوراب و کفش نموده و تیمم نیز بنماید. اگر تفاوتی هست بفهم.
سلام
باید شد. سلام
نه، برای ما نوشتن مسئله 266 هست.
بله.
بس کردن اپنی جوراب و کفش باطل است، ولی اگر به جهتی مانند سرمای شدید یا ترس از دزد و درنده و مانند اینها نتواند کفش یا جوراب را بیرون آورد، مس کردن بر آنها اشکال ندارد. و اگر روی کفش نجس باشد،
اگر روی کفش نجس باشد،
اگر روی کفش نجس باشد باید چیز پاکی بر آن بگذارد و بر آن چیز مس
کند. خب ببینید، خود مسئله ظاهرا خیلی ابهامی نداره، ولی مبتلا به معمول نیست. یعنی یه وقت انقدر سرما شدید باشه که فرد گمان کنه که از این سرمای شدید خلاصه واقعا لطمه ای ببینه، مثلا اگه الان جورابشو در بیاره مس بکنه. حالا این شرایط معمولا پیش نمیاد، ولی اگر اون سرمای شدید باشه مسائل یه تفاوتی داشت. بعضی ها فرمودن تیمم کند، یا اگر تقیه باشه مدلی که باید وضو بگیره وضو بگیره بعد تیمم هم بکنه. بعضی ها گفتن نه، اینجا تیمم لازم نیست. بله، اگر مسئله رو مسح کردن بران اشکال ندارد، تیمم نمیخواد. بله، همون وضو کفایت. بسیار. مسئله دیگری اگر بله
بفرشید، مثلا سربازهایی که توی جبهه جنگ هستن،
بله،
اینهاش همون میشن؟
ببینید
با کفش این نماز میکنن؟
اگر اینجا ببینید اصطلاح اینه، سرمای شدید یا ترس از دزد یا درنده و مانند اینها. خب مانند اینها میشود مثال شما. حالا فردی که در اون موقعیت نمیتواند مثلا پوتین خودشو در بیاره، هر لحظه ممکنه حالا بمباران بشوند یا یه همچین اتفاقهایی بیفته، اون فرد اگر طبق نظر مجتهد که باید ازش تقلید کنه تیمم براش کفایت کنه، تیمم میکنه و نمازش هم باز در شرایط و با توضیحات دیگه میخونه. اما اگر میگه آقا نه میتونه وضو بگیره، فقط مشکلش در آوردن کفشه، اگر از این مجتهد تقلید بکنه همونجا با همون مقدار آبی که داره وضو میگیره و مسح روی کفشش میکشه. اون که شما فرمودید میشه و مانند اینها، یعنی آدم در یه شرایط وحشتی در واقع قرار بگیره، که وقت البته خود نماز خواندنش هم باز توش یه تغییراتی حاصل میشه. مسئله بعدی
مذارت کنم اینجا رساله من یه تفاوت کوچیک بود ما
بفرمایید،
اینکه از اونجا که نتواند کفشش را بیرون آورد اینجا باز خود رو احتیاط واجب قرار دادن. این یه تفاوت. یکی هم این که در مورد تقیه آخرش دیگه یعنی فقط میتونه مثلا مست بر جراب و کفش انجام بده و کافیه دیگه تیمم نداره،
تیمم لازم.
اما جملتون اینجا تیمم داشت.
بله بله. وقت اینی که شما الان میفرمایید، یعنی مسئله آی سیستانی که شما میخوانید، در واقع اگر کسی که اعلم بعد از ایشون بدانید احتیاط مستحب نداشته باشه و فتوا داده باشه، این احتیاط واجب ایشون معادل همون فتواست دیگه، یعنی یا باید به این عمل کرد یا به مسئله مرجع اعلم و اتقای بعدی که احتیاط مستحب کرده باشه. اگه همه یا فتوا داده باشن یا احتیاط واجب کرده باشن، عملا دیگه باید به همون فتوا عمل کرد. حالا بزرگوارانی که احیانا بعدن این فایل صوتی رو میشنوند و یا بزرگوارانی که در جریان به اصطلاح مدل بحث نیستن، در برخی جلسات نبودن، توجه داشته باشن ما اگر به یک مسئله نپرداختیم، از بزرگواری مسئله نخواندیم، به این جهت نیست که ما مثلا الان یک بزرگواری رو انتخاب نکردیم، مسئله ایشون رو نگفتیم. نه، بر اساس مخاطبینی که داریم و تعداد نفرات بیشتری که از برخی تقلید میکنند، تعداد رساله ها رو نگاه میکنیم. ولی فرض کنید با اینکه در جمع ما تعدادی از آقای الف قابل توجه تقلید میکنند، ولی ممکنه در این بخش احکام خانی ما یا مشارکت نکنند یا نظر رساله شون رو نخوانند. ما در جریان نیستیم دیگه، بنابراین نمیدونیم. الان فرض کنید مجتهد دیگری اینجا احتیاط مستحب کرده یا نکرده، میشود رجوع کرد یا نه. فعلا داریم در مفهوم خود مسائل گفتگو میکنیم و جلو بریم. مسئله بعدی، اگر روی پا نجس باشد و نتواند برای مس آن را آب بکشد، باید تیمم نماید. مثل چی؟ مثل این که مثلا پای یه نفر یه آسیبی دیده، یک زخم وسیعی پیدا کرده که نمی شود روش رو مسح کنه، آبم نمیتونه بکشه چون الان اصلا این خون بند نمیاد، این خون جاریه، باند پیچی کردن یا گچ گرفتن به نحوی که خلاصه نمی شود مسح بکنه، این باید تیمم کنه. که این مسئله تو مسئله تیمم هم هست که در چه شرایطی، با اینکه ممکن آدم بخش هایی از وضو رو بتونه انجام بده، ولی وظیفه تیمم پیدا میکنه. خب اینجا اگه تفاوتی هست بفرمایید. البته من مسئله خانم نورشاهی و خانم شفیع منفرد رو الان جلو چشمم دارم که فرقی نمیکنه، مسئله خانم خاتمی هم که تشریف داشتن نگاه میکنم، میبینم ظاهراً همه همین مطلب رو دارن. خب درسته، بسیار. وارد بخش وضوی ارتماسی میخوام بشیم. تو رساله خانم شفیع منفرد من یه مسئله اضافه میبینم، اگر کسی دیگری هم هست که تا اینجا مسئله اضافه ای غیر از مسئله که ما داریم داشتن بگن و مسئله اضافه رو بخوانن برای ما. یعنی گاهی یک صاحب رساله یه نکاتی رو اضافه میکند که در رساله های دیگه به اون توجه نشده به هر دلیلی. خانم شفیع شما اون مسئله اضافه تر رو بخوانید.
الان تکرار شده این اگر برای رعایت احتیاط باشد مگر آنکه از روی تشریع یا وسوسه باشد،
که این مربوط مسائل مسخه. صداتون قطع شد. مسئله که ایشون داشتن اینه، اگر بزرگواران نشنیدن من تکرار کنم، فهمدن تکرار مس
اگر اون یعنی
الان مسئله رو من بخوانم برای اینکه صداتون قطع و بست شد، بقیه احتمالا نشنیدن. تکرار مس سبب بطلان وضوع نیست، به ویژه اگر برای رعایت احتیاط باشن، مگر آنکه از روی تشریع یا وسوسه باشد. ببینید این مسئله رو من توضیح میدم، تا جایی هم که میدانم اگر در رساله های دیگر نباشد خلاف لااقل قسمت اولش خلاف نظر دیگر صاحب رساله ها نیست. مثال شما، حالا من مثال مسح سر رو میزنم، مثال مسح پام همین، فرض کنید با یک انگوش یا دو انگوش یا سه انگوش یک قسمت از این بخشی از سر که انتخاب کرده اید یا تنظیم کرده اید برای مسح سر مسح میکنید، هنوز وارد مسح پا نشدید، به هر دلیلی گمان میکنید که مثلا این مسح سرتون درست نیست. فرض کنیم یک لحظه نگاهتون که با آینه میفته احساس میکنید در اون محلی که مثلا فرق باز کردید باید مسح میکردید دستون اون رو جمجا نکشیدید، شما مسح سر رو تکرار میکنید، ولی نه در همون نقطه‌ای که خیسی قبلی هست، در قسمت دیگری از سر که اونجام خشک مشکلی هم نداره. این میشود تکرار مسح موجب بطلان وضوع نیست، مخصوصا اگر فرد میخواد یه رعایت احتیاط بکنه. مثلا یه جایی احتیاطاً فرض بگیریم یه جایی گفتن اگر اینجوری مسح بکند بنابر احتیاط مثلا مستحب بهتر است، ایشون اونجوری مسح نکرده، میخواد الان مطابق احتیاط مستحب عمل کنه، بنابراین میگن اگر به ویژه بخواد اون احتیاط رو رعایت بکنه، این تکرار مسحش اشکال نداره. میام سراغ قسمت بعدی، مگر اینکه از روی تشریع یا وسوسه باشه. در دو صورت این تکرار میتواند موجب بطلان وضوع بشود. یک این که از روی این که بگوید وارد شده دو مرتبه مسح بکشیم، وارد شده سه مرتبه مسح بکشیم، این میشه از روی تشریع، یعنی حکم شرع این است، این میشه نوعی بدعت، بنابراین موجب بطلان وضوع. یا وسوسه باشد، میگه اگر کسی هم از روی وسواس هی سه بار مس سر بکنه یا چهار بار بگه آقا سر من خوش کنیم من دوباره مس بکشم، این هم ایشون میگه این مسئله، میگه سبب بطلان وضوعه. حالا دیگران قاعدتاً تا جایی که من با ادبیات رساله آشنام، ولی دارم برداشتم رو میگم، الان این رو به عنوان مسئله شرعی برای شما با رساله های متنوع عرض نمی کنم، ولی تا جایی که من با رساله ها آشنام این مدل تکرار مسح سر یا پا اشکال نداره، یعنی شما پاتون رو مسح کردید مشکلی گمان کردید وجود داره، حالا پاتون رو خوش میکنید به سرعت و دوباره مس میکنید، این اشکال نداره. مثلا شما پا رو از میانه مس کردید، یهو دیدید ابا من بنا بود از سر انگشتم مس بکنم، همون قسمتی که مس کردید و خوش بکنید، مس مجدد مس صحیح بکشید، این وضو رو باطل نمیکنه. این مگر از روی تشریعشن قاعدتا در ادبیات دیگر مجتهدین هست که آقا اگر کسی یه چیزی رو جزو دین حساب بکنه، یعنی بگه شریعت پیغمبر اینه که دوبار باید مس پا کرد، این موجب بطلان وضو می شود. این که اگر از روی وسواس باشه بطلان وضو داره یا نه نمیدانم، بعید میدونم که همه فتوای به بطلان وضو بدهند. به هر حال ممکن است کسی جایی دچار وسوسه بشود، حالا دوبار مس پا بکنه، تشریع هم مد نظرش نیست، خودش هم میدونه به خاطر وسوسه که دچار شده داره این کارو میکنه. من مطمئن نیستم که دیگران این رو سبب بطلان وضو بدانند مگر اینکه استفتاء کنند. امیدوارم توانسته باشم اون بخشی که مسئله است حکم خداست، اون بخشی که از روی آشنایی با توضیح المسائل ها و مسائل عرض کردم و اون قسمتی که گفتم بعید میدانم که اینها کدومش حکم خداست کدومش نظر شخصیم بود کدومش برداشت بود، این میتونسته باشم تفکیک کنم. مشکلی نیست، روشنه؟ بله بفرم.
این الان این مسئله که شما فهمیدید
به خود درداره
ما نیست.
بله دیگه
ما میتونیم مثلا
من هم همین رو عرض کردم، گفتم ببینید اولا من اون مسئله رو توضیح دادم، ثانیاً گفتم تا جایی که من میدانم این تکرار مسح اگر از روی تشریع نباشه اشکال نداره. مثالم گفتم مثلا شما یهو از میانه پاتون شروع کنید مسح کردن، این اشکالی پیش نمیاره. یا اگه مسح سرتون یه خطایی درش باشه، این ورش رو که الان خشک مشکلی نیست مس بکنید، این وضو شما رو باطل نمی کنن. اما در صورتی که به حکم شرع بگید باید دوبار مس کرد، این موجب بطلان وضو قاعدتا. مورد وسوسش رو گفتم نمیدانم، ولی شخصا بعید میدانم که همه مثلا صاحبان رساله گفته باشن اگه از روی وسواس دوبار مثلا بکشه وضوش باطله، اینجا جای استفتاست. ولی اگر یه وقت در رساله این رو در جای دیگری آورده بودند وقت اونجا با هم دیگه میبینیم. ولی اون قسمتیشو که من توضیح عرض کردم در واقع چون در رساله های دیگه نیست، گفتم با توجه به حالا آشنایی که با رساله و متن مسائل و برخی استفتاد دارم، تا اونجا که میدونستم برداشتم و توضیح دادم.
خیلی ممنون.
خواهش. بریم وارد قسمت وضوی ارتماسی. وضوی ارتماسی چیست؟ وضوی ارتماسی آن است که انسان صورت و دست‌ها را به قصد وضو در آب فرو برد ولی مسح با تری آن دست اشکال دارد، بنابراین دست چپ را نباید ارتماسی شست. این چون بخش وضوی ارتماسی چند تا مسئله پشت سر هم دیگه است، من این چند تا مسئله رو با هم میخوانم، بعد تفاوت‌ها و نکته‌های ابهامیش رو با هم بررسی. مسئله بعد در رساله که من دارم روش میخونم، در وضوی ارتماسی هم باید صورت و دست‌ها از بالا به پایین شسته شود. پس اگر وقتی که صورت و دست‌ها را در آب فرو می‌برند قصد وضوء کند باید صورت را از طرف پیشانی و دستها را از طرف آرنج در آب فرو برد. مسئله بعد، اگر وضوء بعضی از اعضا را ارتماسی و بعضی را غیر ارتماسی انجام دهد اشکال ندارد. این مسائلی بود که من از یک رساله خواندم. حالا اول اگر جایش ابهام داره و روشن نیست بگید، اونو توضیح بدیم، بعد تفاوت بین رساله ها رو با هم بررسی کنیم.
سلام علیکم.
سلام
علیکم. ببخشید استاد، از منظور اینجا توی وضوء ارتماسی حتما باید توی آب فرو ببره یا مثلا اگر زیر شیر آب هم بگیره همون معنی رو میده؟
نه، هم باید در آب، در آب به اصطلاح مثل تشت، مثل حوض. منظور اینه که در یک لحظه آب همه رو فرا بگیره.
درست، ممنونم.
ابهام دیگر؟
وقتی از آب بیرون میاد، دست رو بیرون میاریم، آیا کشیدن هم نیاز داره یا نه دیگه؟
خب دیگه، اگر مثل مسئلهی که من خواندم نوشتن بنابراین دست چپ را نباید ارتماسی شست، پس اگر دست چپ را از آب بیرون آورد باید حتما دست بکشد، ولی دست راست را و صورت را اگر به نیت ارتماسی درست در آب فرو برد و خارج کرد دیگه دست کشیدن لازم نداره، مگر اینکه گمان کنه یه قسمتی، یه گوشه‌ای مثلا از چشمش یا دهانش یک به اصطلاح جایی هست که مانعی برای رسیدن آب دارد و مثلا اونجا رو آب فرا نگرفته، اون قسمت رو باید به اصطلاح مثلا اگه قیه چشمش هست اونو برطرف کنه و بعد یه دست بر قسمت پایین بیاره که صورت از بالا به پایین شسته شده باشه، ولی اگر اون قیه رو برطرف کرده باشه مطمئن هم باشه که در اطراف لبش چیزی مانع وضو نیست، همین مقدار که سر رو در آب فرو برد از بالا و از شانه بیرون آورد کفایت میکنه. حالا اگر ابهام نداره دیگه در تعابیرش، تفاوت‌ها را بفرمایید. اول در مسئله اول ببینید، اگر همونطور که عرض کردم جملات و کلماتی هست که مثلا یه خود عقب جلو شده ولی همون مفهوم، اونا رو کار نداری، ولی اگر تعابیر دیگریش بفرمایید.
استاد من میخونم تعبیر دیگریش. ظاهر آن است که مست با تریه دستی که ارتماسی شسته شده اشکال ندارد، هرچند خلاف احتیاط است.
یه قسمت قبل از این جمله هم داشتی که درسته؟
قبلش داشت ولی شبیه بود مثل هم.
بله. خب این چون وظاهران است اجازه بدید از قبلش توجه کنیم. وضوء ارتماسی آن است که انسان صورت و دست‌ها را به قصد وضوء در آب فرو برد. ظاهر آن است که مسح با تری دستی که ارتماسی شسته شده اشکال ندارد، هرچند خلاف احتیاط است. خب یعنی اگر شما با وضوء ارتماسی دست چپتون رو هم غسل لازم را بدهید، بعد با دست راست و چپ میتونید مسح سر و مسح پا بکنید، هرچند خلاف احتیاط است. حالا اینجا خلاف احتیاط مستحب است یا واجب؟
منظورتون اینه که چون قید نکرده کدومشه؟
بله،
وقتی قید نمی کنن بگیم کنم مستحب؟
نه، وقتی قید نمی کنن واجب.
واجب.
بنابراین اگر مجتهد دیگری احتیاط مستحب نکرده باشند یا اذن نداده باشن، شما بخواید صرف این رو عمل کنید، میشود مطابق همون رساله‌ای که من خواندم، یعنی مسح سر یا مسح پا با وضوء ارتماسی جایز نیست. شد؟
ولی اونجا فهم بودیم که مگر اینکه دست چپ رو به این روش وضوء نگیره. خب؟
بله بله. حالا اگر
معنیش این میشه هر دو پا رو با دست چپش بکشه.
نه یه معنای دیگه هم پیدا میکنه. اجازه بدین ببینید، حالا وقتی پایانش میگه که میشود بعضی از اعضا را ارتماسی بعضی رو غیر ارتماسی انجام داد، یعنی میتونه چیکار کنه؟ میتونه صورتش رو ارتماسی غسل بده، دست راستش هم ارتماسی، دست چپ رو وقتی دست میکشد یعنی ارتماسی نیست دیگه، با دست آب را میرسانه. حالا این آبی که بر دو دستش هست آب وضوء ارتماسی نیست، بنابراین حالا میتونه مسح سر و مسح دو پا رو انجام بده. یعنی همین مقدار که دست چپ رو نیت ارتماسی نکند درست میشه. میتونه دست چپش هم تو آب بکنه از آب بیرون بیاورد، ولی اونو نیت ارتماسی نمیکنه. مثل اینکه میخواد آب بریزه، حالا دستشو تو آب کرده و برده بیرون. متوجه شدین؟
بله. یعنی اصل وضوء ارتماسی دست کشیدن نداره، ولی اینجا
نیت البته مهمه ها، منتها نیت در عمل خودشو نشون میده. ببینید نیتی که می کند برای شستن دست چپش نیت ارتماسی نیست. وقتی نیت ارتماسی نیست پس چی کار کنم؟ مثل اینکه آب می ریزم به دستم. این حتی در حالتهای کسالت هم، خدا انشالله بیمار رو از همه دوستان امیرالمومنین دور کنه، من خودم این رو چند بار تجربه داشتم، یعنی در شرایطی بودم که نمیتونستم پشم برای وضوع، بعد به جهاتی میتوانستم، یعنی میشد یه لگن آبی در مقابلم قرار بدن که صورتم و دستم رو ارتماسی وضوع بگیرم. من همین کار رو انجام دادم، یعنی صورتم رو ارتماسی انجام دادم، دستم رو میگم، یعنی در خانه البته، تو بیمارستان که نمیشه، دست راستم رو هم انجام دادم، دست چپم رو در واقع به آب زدم و بعد نیتم ارتماسی نبود دیگه، دست کشیدم و بعد مسح رو مسح پا. حالا تا اونجایی که مقدوره برای افراد در شرایط بیماری که باید هر کدوم یه ملاحظه‌ای داشته باشه انجام داد. یعنی این کار خیلی مثلا عجیبی نیست که حتما آدم باید کنار یه حوضی باشه. البته جای بزرگواران خالی، یک جلسه ای داشتیم که نمیدونم بزرگوارانی از اون جلسه در الان تشریف دارن یا نه، یکی از بچه های جلسه گفتن که به صورت به اصطلاح، چون اون زمان جلسات خانوادگی هم بود، گفتن بریم آولی جلسه ای رو تشکیل بدیم، همه با خانواده هاشون آمدن. بعد وقت اونجا یک قسمتی بود که یه حوضی داشت، آولی بود فکر کنم، یه حوضی داشت، گفتیم آقا بیاین اینجا، حالا که این همه راه اومدین غیر جلسه، یه چیزایی هم که نمیتونین تجربه بکنین رو تجربه بکنین. واسه اونجا وضوء ارتماسی رو انجام دادیم، بعد از آقایون و آقا پسران خواستیم که انجام بدند و به هر حال یه تمرینی بود که به صورت عملی انجام شد. همین کار رو هم البته در زمینه غسل هم خدا توفیق داد، یه چند بار چند گروه از آقایونی که باهاشون جلسه داشتیم قرارهای استخر گذاشتیم، اونجا هم انواع غسل رو در واقع تمرین کردیم و بالاخره حالا انشالله که همه درست بوده قبلا، ولی به هر حال یه نکته هایی رو عرض کردیم. حالا این برای ذکر خاطره‌ای بود از این که اگر یه وقت شما هم در زمانی بود که بیماری ها این گونه نبود و گرفتاری ها نبود و چنین موقعیتی بود طوری نیست، با هم قرار بذارین بعدم برین همینا رو تمرین کنین. خب تفاوت های دیگه؟
سلام.
سلام.
برای من این رساله آقای آیت الله مکارم نوشتن که در وضوی ارتماسی برای اینکه مس سر و پاها با آب خارج نباشد، باید هنگامی که دست راست و چپ رو وضوی ارتماسی میدهد قصد کند که بعد از خارج شدن از آب تا وقتی که آب روی دست ها جریان دارد جزء وضو است. در غیر این صورت مس سر و پا اشکال دارد.
یه بار دیگه مسئله رو بگید بخوانید. یعنی
وضوی ارتماسی برای اینکه مسح سر و پاها با آب خارج نباشد، باید هنگامی
با
که
آب خارج نه با آب خارج
نباشد، بعد باید هنگامی که دست راست و چپ را وضوی ارتماسی میدهد قصد کند که بعد از خارج شدن از آب تا وقتی که آب روی دست ها جریان دارد جزء وضوع است. در غیر این صورت مسح سر و پا اشکال دارد.
بسیار خوب. من البته دارم نگاه میکنم این رساله که شما دارید ماره چاپ چه سالی هاش کنم؟ حالا یه چکی بفرمایید. من تفاوت در رساله آقای مکارم رو هم دیدم، یعنی ایشون هم چاپ‌های قدیم و جدیدشون با هم متفاوته، یعنی یه جاهایی رو درش تغییر دادند. این مسئله ای رو هم که شما دارید میخوانید من دارم چک میکنم. ببینید مثلا توی رساله جدیدتری که من دارم از ایشون میبینم نوشته شده که انسان میتواند صورت و دست ها را به قصد وضوع در آب فرو برد یا بعد از فرو بردن در آب به قصد وضوع از آب بیرون آورد و آن را وضوع ارتماسی گوید. بیش از این تو این رساله نداره. من پیشنهادم اینه شما یا توضیح مسئله جدیدی رو دانلود بفرمایید که با تغییرات باشه، البته خاطرم هست بعضی از تغییرات رساله ایشون رو، توی بحث نجاسات یه تغییراتی داشتن و دیگر. شما آخرین نسخه رساله ایشون رو به دست بگیرید، بعد اونجا چک کنید ببینید با این مسائلی که خواندیم تفاوت داره یا نه. تا اینجا به نظرم با این رساله‌ای که الان در اختیار منه تفاوت دارد، ولی من مطمئن نیستم که حالا الان این رساله نهایی ایشون تفاوتی داره یا نه، ولی اینو میدونم که ایشون هم تفاوت مسئله دارن در بعضی از قسمت‌ها. اگه وقتی جلسه گرفته نمیشد براتون چند تا رو میگفتم شما چک کنید، اون تفاوت مسئله رو بهتون میگفتم که قبلا مثلا در این صورت نجس بوده، حالا احتیاط مستحب میکنن دوری رو، یعنی پاک فرض کردن، یعنی یه همچین تغییراتی که کاملا مشهوده. پس بعد از انشالله، الان ما فرض میگیریم که برای اینکه بقیه هم یه وقت دچار ابهامی نشوند، فرض میگیریم که این مسئله رو با رساله‌ای که شما خواندید الان ما بهش نپرداختیم، بعداً رساله جدید رو چک بکنیم. بسیار دیگه بزرگواران اگر نکته تفاوتی.
سلام است.
سلام.
ببخشید تفاوت نیست، من رساله امام خمینی رو دارم.
بله.
ولی در مورد اینکه مسح رو بکشی هیچ توضیح نداده. پس یعنی میشه از همین وضوء ارتماسی مسح سر و پا رو بکشی دیگه، مشکلی نداره؟
مسئله شما 261ه.
بله اصلا هیچی نگفته، یعنی 261
بله. من نگاه میکنم وضوع ارتماسی آن است که انسان صورت و دست ها را به قصد وضوع با مراعات شستن از بالا به پایین در آب فرو برد که توضیحش رو دادیم، لیکن برای اینکه مس سر و پاها با آب وضوع باشد بایستی در شستن ارتماسی دست ها قصد شستن وضوعی هنگام بیرون آوردن دست ها از آب باشد، و یا اینکه مقداری از دست چپ را باقی گذارد تا آن را با دست راست ترتیبی بشوید. مگه مسئله شما همین نبود؟
مسئله من این هست، ولی فکر کنم رساله من قدیمی تره، این مطالب بهش اضافه نشده چون من استفتاءات آل خامنه‌ای هم دارم، ولی
نبود.
از این موضوع چیزی صحبت نکرده.
آها نه، خب این اینو اگر در واقع مبنای مسئله خانیتون از یک رساله ایست، اون رساله رو بعد آخرین نسخه شو داشته باشید، بعد و حالا استفتاءات اگر کمک کرد، راهنمایی کرد، و اونجا نگاه میکنید. ولی این آخرین مسئله ایست، یعنی در واقع آخرین ویرایش رساله ایست که شما دارید، بنابراین خیلی فرق میکرد با برداشت شما. ایشون هم همین دقیقا گفتن بایستی در شستن ارتماسی دست ها قصد شستن وضوعی هنگام بیرون آوردن دست ها از آب باشد، یعنی من در واقع دست ها رو نباید ارتماسی بشوید، و یا اینکه مقداری از دست چپ رو باید ترتیبی بشوید. ببینید اینجا، خواهش میکنم، اینجا یه نکته ای رو که قبلا گفته بودم، یعنی اشاره کردم، ولی به جهت اینکه وسوسه ایجاد نکنه توضیح ندادم، برای اینکه بزرگواران متوجه این تعبیر در رساله بشوند عرض میکنم. ببینید این که گفتن قصد شستن وضوعی، یعنی این که یه موقع این دوتا نیته، با نیتهای گذشتتون الان کار نداشته باشید، نیتهای بعدیتون هم اگه خواستید دوچار وسوسه بشید لطفا نشید، تو جلسه سوال بپرسید یا از دفتر مرجعی که باید ازش تقلید کنید راهنماییتون کنه، یعنی این مسئله شما رو وسوسه نندازه. ببینید یه موقع من آب میریزم به دستم، یا به تعبیری که خانم گفتن مثلا دوش میگیرم روی دستم، یا زیر همین مثلا آب توی آشپزخونه دستم رو زیر به اصطلاح آب میگیرم به این نیت که با رسیدن این آب به هر کجای از دستم این وضوی دست راست من باشه، و این رو از بالای دستم میگیرم و به عبارتی، حالا به یه عبارتی، آخرین قسمتی که آب دست من رو میشوید بدون که من دست بکشم، پایین ترین قسمت دست منه، این میشه شستن وضوعی. دست کشیدن هم توش نبود. اما گاهی اوقات نیت من اینه، من میگم آبی که به دستم میریزم ملاک وضوع نیست، بلکه دست کشیدن به دستم ملاک وضوست، بنابراین آب به هر جای دست من ریخت، به بالای آرنج یا پایین آرنج، خودم ریختم یا دیگری ریخت، این ملاک وضوع من نیست. ملاک وضوع من از زمانی است که شروع میکنم به دست کشیدن، بنابراین من آب بر روی دست را به همه جا میرسانم. حالا تو این رساله که خوندن گفتن برای اینکه مس اشکال پیدا نکنه وقتی فرد داره دستشو از آب بیرون میاره قصد شستن وضوعی کند، یعنی همون مدل اولی که گفتم که آب به هر جا رسید اون قسمت رو داره وضوع میگیره، دست که میاد بیرون، نوک دست که میاد بیرون، یعنی آخرین قسمت پایین دست بوده، وضوع هم مشکل نداره. تو دست چپم هم همینطور، نیتش نیت ارتماسی نیست. و وقت اگر تو اون مسئله آخر ایشون هم در رسالهشون داشته باشن که میشه بعضی از اعضا رو التماسی گرفت، بعضی ها رو ترتیبی، وقت میشود اونجا گفت بنابر این رساله که حالا ایشون انشالله رسالهشون رو آخرین نسخه بکنن تا بتونن مسائل رو دقیقتر پیگیری کنن، بنابراین رساله فقط میشود صورت را وضوع التماسی گرفت. تا جایی که من میفهمم اگر بزرگواران طور دیگری متوجه شدند یا مطلب اضافه ای را در جایی خواندند که مغایر عرضه‌بنده بود بگن، من دارم توضیح میدم مسئله رو، من مجتهد نیستم که فتوا بدم، دارم مسائل رو توضیح میدم. خب خانم خاتمی خیلی صداتون ضعیفه ها، اصلا نه یه ذره دو ذره. خب دوباره بفهمید خانم خاتمی.
به قصد وضوع التماسی در آب تورو برد، بله. و دست چپ را به قصد وضوع به غیر التماس بشوید.
آها همین، یعنی یکی از این دوتا کاری که عرض کردم، یا به قصد شستن وضوعی از آب بیرون بیاورد، یا اینکه آب بریزه و دست چپش رو ترتیبی بشوید. احتیاطش اینه که همه بزرگواران دست چپ رو حتما ترتیبی بشویند. یعنی چی؟ یعنی میتونن دست چپشون هم اونجوری تو آب بکنن بیرون بیارن، ولی نیتشون این نباشد که تا سر انگشتان من در واقع وقتی آب رسیده است این وضوع ارتماسی بوده. نه، خب حالا من دستم رو از آرنج تا مچ ارتماسی شستم، یا به اصطلاح وضوعی از آب بیرون آوردم، حالا با دست کشیدن دست چپ رو ترتیبیش کنم.
به خاطر
مس، در واقع ظاهرن مبنای این سخن این است که در وضوع ارتماسی اون آب باقی مانده بر روی دست رو آب خارج از وضوع حساب میکنن، به همین جهت میگن که دست چپ ارتماسی نشه. خب خواهش میکنم، فکر کنم فرصت مسئله خانیمون به پایان رسیده است. باز اگر در این مسئله بعداً تأمل کردید، در این مجموعه مسائل مربوط به وضوع ارتماسی تأمل فرمودید و ابهامی بود، جلسه بعد حتما ابتداش بفرمایید که با هم بررسی کنیم. تا جلسه بعد بزرگوارانی که در قسمت اول در واقع مجموع جلسات امام حسین علیه السلام استثنای عالم وجود شرکت می فرمایند، در این قسمت اختیاری که با هم مسئله هم می خوانیم زحمت بکشند، چون بعد از وضوع ارتماسی دعاها موقع وضوع گرفتن رو آورده است، به عنوان گام اول اگر همه اینها رو هم حفظ نکردند و حفظ نشدند، روانخانیش رو بلد باشند تا بعد وقت تو گامهای بعدی با همدیگه کم کم حفظ بکنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.